بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سومی مسئله که مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح کردن این بود که گرچه غنایم دارالحرب ملک مقاتلین می شود و باید تخمیز کرد، ولی شرطش آن است که این غنیمت ملک خود کافر حربی باشد. اگر مالی را کافر حربی از مسلمان یا ذمی یا کسی که در پناه دولت اسلامی است غصب کرد، چون اون اموال مقصوبه محترم هست و مال کافر حربی نمی شود، جزء غنایم محسوب نیست. این اصل کلیش محفوظ است. لذا برابر با همین فتوا که معروف بین اصحاب هست، مرحوم سید فتوا داد و بزرگان هم تعلیقی نداشتند. لکن هم در مسئله دو قول هست و هم دو طایفه از نصوص. مرحوم صاحب جواهر تبعا للمحقق حل این دو قول و جمع این دو طایفه نصوص را به باب جهاد ارجاع دادن. مرحوم سید چون بحث جهاد را در عروه مطرح نکرده ام، حکم مسئله همینجا باید روشن بشود، چون فتوا دادن و بحث هم مربوط به کیفیت تقسیم غنیمت است، به باب جهاد مربوط است و در عروه بحث جهاد متاسفانه نیامده، اونگاه این حکم جا برای ارجاع نیست. نمی شود گفت کماسیعتی. کماسیعتی کار جواهر است برای اینکه وفاقا للمثل جهاد را در آینده مطرح کرده است، اما در عروه این چنین نیست. لذا باید حکم مسئله همینجا حل بشود و اون حکم این است که در مسئله دو قول است، برای اینکه روایات مسئله دو طایفه است. قول اول همان است که معروف بین فقهاست و اون این است که اگر مسلمین با مشرکین به نبرد پرداختن و فاتح شدن و غنایمی به دست آوردن و در بین اون اموال مغتنم مال مسلمان بود که مشرکین قبلن غارت کردن اموال مسلمین را، معروف این است که چون مال مسلمان هر جا که باشد ملک اوست، باید به صاحب اصلیش برگردد. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. این جزء غنایم جنگی محسوب نمی شود. وقتی جزء غنایم نشد خمس هم ندارد، چون خمس فرع بر ملکیت است. مثل این که مال قمار خمس ندارد، مال ربا خمس ندارد، چون مال قمار یا مال ربا ملک کسی نیست تا انسان تخمیس بکند. کل این اموال را باید به صاحب اصلیش برگردون، مگر در صورت اختلاط حلال به حرام که حکم دیگری دارد. چون این اموال ملک مسلمین است، باید به مسلمان‌های اصلی برگردد. این قول معروف هست و یه طایفه از نصوص هم این رو تأیید میکنند. قول دیگر که غیر معروف هست، مرحوم شیخ در نهایه فتوا داد و بعضی هم با او موافقت کردند و اون این است که اون چه که به عنوان غنایم از اموال مسلمین در دارش حرب نصیب این مسلمین فاتح شد، اگر جزء اولاد مسلمین بودند که اینها به عنوان برده گرفتن، چون اولاد مسلمان حر است و هرگز برده نمی شود، به همون حریت بر می گردد. این مورد اتفاق فریقین است. و اما اون چه که مال است، مثل مملوک از عبد و عمه یا اموال دیگر، اینها ملک مقاتلین می شود و تقسیم می شود و ولی مسلمین باید غرامت اون مالکان اولی را از بیت المال تأدیه کند. پس هم مالکان اصلی به مالشون رسیده اند و هم اطلاقات غنیمت دارالحرب تغییر نشده. این دو قول در مسئله. سند این دو قول دو طایفه از نصوص است که در کتاب جهاد در تقسیم غنایم آمده است. اما اونچه که فرمایش مرحوم شیخ در نهایه را تأیید میکند، عبارت مرحوم شیخ در نهایه این است، این عبارت جا که ملاحظه فرمایید میبینید تقریبا مطابق نص ایشون فتوا دادن، در جلد اول نهایه صفحه 298 فرمود: و متى اغار المشركون على المسلمين فاخذوا منهم زراريهم و عبيدهم و اموالهم. سه قسم را ذکر کردن برای اینکه هر کدام حکم خاص دارد. اون زراری چون مسلمند و استرقاق نمی شوند، بالقول متفق علیه آزاد خواهند شد. در باره ممالیک نص هست، در باره اموال دیگر نص نیست، که مرحوم صاحب جواهر به مرحوم شیخ طوسی اشکال میکند، شیخ طوسی صاحب نهایه، که شما برفرض مسئله ممالیک را حل کردید، مسائل اموال منقوله دیگر را از کجا حل میکنید؟ چون نصتون که قاصر است. خلاصه عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه این است: و متى اغار المشركون على المسلمين فاخذوا منهم زراريهم و عبيدهم و اموالهم ثم ظفر به المسلمون فاخذوا منهم ما كانوا اخذوا منهم المشركون. دوباره مسلمین علیه مشرکین نبرد کردند و فاتح شدند و اموال اینها را گرفتن. در بین اموال مشرکین اموالی بود که مشرکین از مسلمانها به غارت گرفته بودند. فرمود: فان اولادهم یردون الیهم، فرزندان اینها برمیگردند. البته این حکم ثبوتی است، ولی در مقام اثبات باید بیان اقامه کنند که کسی بگوید این فرزند من است تا او استرداد کند بو برگردد. فین اولادهم، یعنی اولاد مسلمین، یردون الیهم بعد ان یقیمو بذالک بینت، یعنی بعد از اینکه در مقام اثبات مشکلی نداشتن. ولا یسترقون، یعنی اولاد مسلمان استرقاق نمی شود. فعمل عبید که حکم قسم دوم است، فینهم یقومون فی سهام المقاتله، اینا تقویم می شوند، قیمت گذاری می شوند به سهم این مجاهدین قرار می گیرند. و یعتل امامو مواریهم اثمانهم من بیت المال. این جمع بین حقین است، هم غنیمت برنده ها دستشون توهی نیست، هم صاحبان اصلی مال به قیمت مالشون می رسند و ولی مسلمین سمن اونها را از بیت المال تأدیه می کند. و کذالک الحکم فی امتعتهم و اساساتهم علی السوا. این و کذالک را مرحوم شیخ در نهایه اضافه کرده است، تا توجه دارد که نسی رو شامل نمی شود و بود و کذاله. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ در نهایه. حالا ببینیم این نصوص که در مسئله هست فرمایش شیخ طوسی رو ثابت میکند یا معروف بین اصحاب رو ثابت میکند یا یه راه سومی هم هست. اون نصوص در کتاب الجهاد باب 35 از ابواب دفاع، عنوان باب هم این است: باب حکم ما یأخذه المشرکون من اولاد المسلمین و ممالیکهم و اموالهم ثم یغنمه المسلمون. یعنی قبلا مشرکین بر مسلمین تاختند و غارت کردند، اموال و زراری و ممالک اینها را گرفتند، بعدن حالا یا همون گروه یا گروه های دیگر مسلمینی بر مشرکین تاختند و پیروز شدند و اموال به جا مونده به دست مسلمین فاتح رسیده است. این عنوان باب. روایاتی که در این باب است دو طایف است. طایفه اولا روایاتی هم که میتواند سند مرحوم شیخ طوسی باشد. روایت اول این است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم. تا اینجا روایت معتبر است. عن بعض اصحاب ابی عبدالله که از اینجا میشود مرسل، که اولین اشکال مرحوم صاحب جوار این است که این روایت مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام: فسبیه یأخذ العدو من المسلمین فی القتال من اولاد المسلمین او من ممالیکهم فیهوزونه ثم ان المسلمین بعدو قاتلوهم فزفروا بهم و سبوهم و اخذوا منهم ما اخذوا من ممالیک المسلمین و اولادهم الذین کانوا اخذوهم من المسلمین. طبق این حدیث از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که مشرکین غارت کردن اولاد و ممالیک مسلمین را گرفت و تصاحب کردن به حسب ظاهر. بعدن مسلمون ها با مشرکین به نبرد پرداختن و فاتح شدن و غنایم به دست آوردن و اون چرا که مشرکین از مسلمون ها به غارت برده بودن مسلمین دیگر این اموال را الان تصاحب کردن. حکم چیست؟ کیف یسنع بما کانوا اخذوه من اولاد المسلمین و ممالیکهم. اون چه که جز اموال خود مشرکین است این ملک مقاتلین خواهد بود، این مفروغان هست، اما ضراری مسلمین و ممالیک مسلمین حکمش روشن نیست. قال فقال علیه السلام: اما اولاد المسلمین فلا یقامون فی سهام المسلمین. اونا که جز اولاد و ضراری هن، اونا که اصلا مال محسوب نمی شون تا اینکه به سهم کسی بیفتن، اینها آزاد بودن و همکنون هم آزادن، حر ملک کسی نیست، حر مسلم استرقاق هم نمی شود. ولیکن یردون الى ابیهم و اخیهم و الى ولیهم به شهودن، یعنی ثبوتن اینا آزادن، در مقام اثبات باید بیان اقام کنن که این پسر کیه و برادر کیه تا به اونها داده بشن. و اما الممالک فانهم یقامون فی سهام المسلمین، اون مملوک ها را که مالند تقویم میکنن، قیمت گذاری میکنن، به جزء سهام مقاتلین قرار میگیرن و از اون بعد خب تخمیز خواهد شد. و برای اینکه جمع بین حقهم بشود و تو اتا موالیهم قیمت اسمانهم من بیت مال المسلمین، قیمت اینها را ولی مسلمین از بیت المال تأمین میکنه. خب این خلاصه همون فرمایشی است که مرحوم شیخ طوسی تو نهایه فتوا داده است. تنها مرحوم شیخ طوسی به این حدیث عمل نکرد. مرحوم صاحب وسائل دارد که هم شیخ به این عمل کرد، هم جماعتی عمل کردن. خب این مضمون که در روایت اولاست در بعضی از نصوص دیگر هم هست. اما از طایفه ثانیه روایت سوم همین باب است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه با اسناد خود ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن عیسی ان منصور ان هشام ابن سالم که روایت به تمام این رواتش معتبر است و از این جهت سند صحیح است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل عن ترکه یغیرون علی المسلمین. اینجا یغیرونه است نه یغزونه، در وسایل های دیگر یغزونه است ولی در جواهر که مصحح است یغیرونه است، چون که این وسایل تبع اخیر هم یغیرونه است نه یغزونه. یغیرون علی المسلمین یعنی غارت میکنن بر مسلمان ها. فیأخذون اولادهم فیسرقون منهم، فرزندان اینها را از اینها به غارت میبرن. حالا اون چرا که مشرکین از مسلمین به غارت بردن، اگر دست کسی بیفتد باید به مالک اصلیش برگردد، به ولی یا صاحب اصلیش برگردد یا نه؟ ایورد دو علیهم، آیا بر میگردد، لازم است برگردد به مالکان اصلی یا نه؟ این ایوردو سخن از سؤال از جواز نیست، سخن از وجوب است. یعنی ایجب رد املا، نه سخن از جواز است. خب جواز هر کسی هر مالی دارد میتواند برگرداند دیگه، اینکه مشکلی ندارد. ایوردو یعنی ایجب رد املا. قال علیه السلام نعم، یعنی یرد علیهم یعنی یجب رد. بعد این اصل کلی را در جواب یادآور می شوند. فمود نعم والمسلمو اخو المسلم والمسلمو احق به ماله اینما وجده. این ذیل اون قاعده کلیه را یادآوری می کند اولا، و سؤال را تعمیم می دهد و به صورت عام و مطلق در می آورد ثانیاً. چرا؟ برای اینکه سؤال درباره خصوص ضروری بود. درباره خصوص ضروری به تعبیر مرحوم صاحب جواهر این لعله ضروریون که مسلمان آزاد هرکس رق نمی شود، مال نمی شود، این ضروریون یعنی ضروری فقه هست نه ضروری دین، چون خیلی ها اصلا این مسئله را نمی دانند تا برایشون ضروری باشد یا نظری، ولی کسی که با فقه آشناست می داند که مسلمان حربند ملک کسی نخواهد شد. این که صاحب جوادت لعله ضروری یعنی ضروری است برای کارشناسان فقه نه ضروری دین باشد. خب اگر نبود توسعه جواب این سوال مشکل را حل نمی کرد، چون یه امر روشنی را سوال کرد، حضرت هم یه امر روشنی را جواب داد. ولی جواب که یه قاعده کلی را اضافه فرمود اون تقریبا همه این منطقه های وسیع را شامل می شود. یعنی هر چه که از مسلمان ها به دست مشرکین رسیده است باید برگردد، یا اصلا ملک نیست مثل ضراری اینها، یا ملک هست ولی ملک حربی نیست مثل ممالیک و اساس و امتیه اونها، و مسلمان هر جا مالش را پیدا کرد حق و به مال خودش است. و المسلمو حق و به مالهی اینما وجدهو اخذهو. خب پس سؤال گرچه قاصر است جواب عام است و مطلق و فتوای مشهور را تثبیت میکند. بعضی از نصوص همین باب 35 این مضمون را تعمیم بکنند. پس دو قول در مسئله است که از یک طرف مشهور بین اصحاب وجوب رد است، از طرف مختار شیخ رضوان علی شیخ طوسی در نهایه همان است که قرائت شد. روایات بابم دو طایفه است. یه راه حلی را مرحوم شیخ طوسی ارائه کرد، یا راه حلی هم معروف بین اصحاب است. اون چه که معروف بین اصحاب است این است که از نظر فن صناعت اصولی خب این یکی صحیح است، اون یکی مرسل است، خب این مقدمه بر اون مرسل است. روایت مرسل حجت نیست، اگر هم شما بخواهید ضعفش را با عمل جبران کنید، عمل که برخلاف اوست. پس اولا سند ضعیف است، ثانیا مشهور بر خلاف او عمل کردن نه بر وفاق او، ثالثاً اخصی از مدعاست. این سه بیان با این عبارت روشنی که مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 جواهر فرمودن تو فرمایشات مرمای خویی به همین تقریر آمده است بدون کم و زیاد. خب حالا تو صفحه 224 همین جلد 21 جواهر است، جواهر جلد 21 صفحه 224، راه حلی که معروف بین اصحاب است همون جمع سندی است، ترجیح سندی است. خب یکی صحیح است به دیگری مرسله و راه جبر عملی هم طی نشده است. حالا بر فرض اون چرا که مرحوم صاحب وسائل فرموده باشن اون هم مطلقاً مطغم باشد، چون صاحب وسائل دارد که عمل به شیخ و جماعتون، اما این طور نیست که معروف بین اصحاب باشد. معروف بین اصحاب همون قول است که محقق در شرایع فتوا داد، مرحوم سید در عرب فتوا داد، اون معروف است. پس اصحاب به طور شهرت بین عمل نکرده اند. حتی خود مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که در نهایه برابر این مرسل فتوا داده است، در مبسوط برابر اون صحیح فتوا داد. خب پس یه روایتی نیست که پشتوانه عملی داشته باشد حتی از خود شیخ طوسی، و یعنی ایشون در سایر کتاب هم برابر نهای فتوا می دادن. دیگه چطور در مبسوط وفاقا للمشهور و خلافا للنهای فتوا دادن؟ گذشته از این، این صحیح یک اصل کلی را در ضمن دارد. اون مرسل بر فرض هم با عمل مرحوم شیخ طوسی اونم در خصوص نهایه و با عمل بعضی از فقهای دیگر ترمیم بشود، اون مقدار را که دارد مرمت می شود، نه مقدار را که ندارد. این مرسله درباره ضراری سخن گفت که ضراری مورد اتفاق است، درباره ممالک سخن گفت که مورد اختلاف است. خب سایر اموال و امتعه و اساسیه که مرحوم شیخ در نهایه اضافه فرمودن به کدوم سند مستند است؟ مستند است اون را که مرسله ندارد تا با جبران عملی ضعف سند ترمیم بشود، که این میفتد به تنقیح مناط قطعی که بین مملوک با مثلا ظروف هیچ فرقی نیست، در حالی که احتمال فرق هست. بنابراین نه راه تنقیح منات است نه راه اولویت است. حالا اگر حضرت فرمود که مملوک را میدن و از بیت المال قیمتش رو به صاحبان اصلش برمیگردانن، بگیم ظروف و فرشام همینطور است؟ چنین که نیست که. پس راه صناعی همان است که معروف بین اصحاب است و مرحوم سید رضوان الله علیه فتوا دادن، سند هم همین رو اقتضا میکند. میموند دو سه تا سوالی که در بحث قبل مطرح شد. یکی این که آیا ناسبی نجس است یا نه؟ خب بره ناسبی نجس است، برای اینکه هم روایت دارد هم فتوا که ناسبی انجس من الکلم. سوال دوم این است که آیا همونطوری که با ربا می شود از کافر حربی مال گرفت، یعنی انسان بدون مزاربه پول بگذارد در بانک های اهل کتابی که به شرایط ذمه عمل نمی کنن، اونا که اخذ ربای مسلم از کافر را جایز می دونن، بدد در بانک های غیر مسلمان و ربا بگیرد، خب این جایز است به فتوای عده‌ای؟ معروف این است. همین ربا را بخواهد در بانک مسلمین دریافت بکند، از بانک مسلمین دریافت بکند حرام است، ولی از بانک های غیر مسلمان ها که در کشور اسلامی است خب حلال است. بنابر این فتوای معروف که گرفتن ربای مسلمان از کافر جایز است، اما می توان از راه قمار هم مال اینها را به دست آورد یا نه؟ نه، سرقت جایز است ولی قمار جایز نیست. سر اینکه سرقت جایز است برای اینکه تخصص هم خارج است، این سرقت نیست اصلا. شما میرید مال مسلمان میرود مال خود را حیازت میکند، چون مال کافر حربی فیع مسلمین است، اینکه سرقت نیست. اما قمار یه بازی است، فی نفسه حرام است. اگر بخواهد طرف بازی حربی باشد و کسی بخواهد فتوا به جواز بدهد، دلیل طلب میکند، چون سرقت نیست هستن. شما میرید مال خودتون رو میگیرید. این چنین نیست که سرقت جایز باشه، یعنی با حفظ عنوان سرقت مال کافر حرام است. سرقت نیست. شما میرید مال خودتون رو، مثل این که مال خودتون در یه جایی بود کلید گم شد، حالا در قفل میشکنید به مال خودتون رو میگیرید، این که سرقت نیست. یا نظیر اما ملکتون مفاتحه هست که مجازی، حالا کلید گم شده است به مجازی، ولی قمار فعل است، یه عنوان خاص است. این عنوان خاص تحریم شده است. اطلاقات حرمت هم که اندم الخمر و المیسر رو تحریم کرده است، شامل می شود مقامرین، متقامرین، هر دو مسلمان باشن، هر دو غیر مسلمان باشن یا مختلفین باشن. اینه که این سوال دوم که آیا قمار جایز است، این هم نه، جایز نیست. بله خب، بله، سخن از جواز قمار است. اون که بله بله، نه اون پول که حلال است، بله. نظیر همون بحثی که قبلا بود، حتی اونایی هم که مثل مرا خوی رضوان لری که اخذ ربای مسلم از کافر را خلافاً للمشهور تحریم میکردن، فتواشون هم همین است که این معامله حرام است نه اون مال، اخذ حرام است نه معخوز. سوال سوم این بود که اگر دولتی با مسلمین محاربه کرد، اخذ اموال مردم اون کشور که با اون دولت موافق نیستن و چه بسا از در چیز هم زندگی مسالمت آمیز با مسلمین دارن، جایز است یا نه؟ این هم معلوم جایز نیست، برای اینکه مسلمان ها که محارب نیستن، خودشون در تحت فشار اون کافرن. بنابراین از این جهت اون حکم مردم مسلمان حکمشون روشن است. دیگه این مسئله که برهم سید رضوان لری مطرح کردن با این توصیه دیگه چیزی ندارد. حالا یه بیانی رو در مسئله چهار دارد، یه رساله‌ای به نام رساله قریه برهم شیخ مفید، اون رو مراجعه فرمید که ما این مقدار نگاه کردیم همچه رساله‌ای رو پیدا نکردیم در بین این مجموعه آثار برهم شیخ مفید. و اون این است که معروف این است که غنیمت همونطوری که حلول حول در او معتبر نیست، نصاب معتبر نیست. بعضی از این عناوین هفتگانه نصاب دارن، مثل قوس یا کنز و امثال ذالک، حلول حول معتبر نیست. بعضی حلول حول معتبر هست، مثل ارباح مکاسب، نصاب معتبر نیست. غنیمت نه نصاب در او هست و نه حلول حول. ولی از رساله قریه مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کردن که ایشون فتوا دادن باید به نصاب برسد. اینی که محقق در شرایط فتوا میداد قلیلن کان او کثیرن، این ناظر است به وفاق مشهور و خلاف مرحوم شیخ مفید. و همیشه اینجا اون رساله رو مراجعه فرمید که همچه فرمایش مرحوم شیخ مفید دارد یا نه، وگرنه این حکم بحثی ندارد، چون مورد اتفاق است. به اطلاقات ادله تقسیم تخمیس غنیمت هم میگد و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، چه قلیل باشد چه کثیر. اون هم دارد من شیء، هر چی شد، چه کم چه زیاد. همون طوری که مقید به حلول سننی است، مقید به نصاب هم نخواهد بود. مرحوم صاحب جواهر دارد که سندی هم برای او نیست، نه تنها مرحوم شیخ مفید موافق ندارد، سندی هم برای فرمایششون نیست. حالا این رساله قریه شو ملازم فرمید. والحمدلله رب العالمین.